بنیاد فرهنگ زندگی تقدیم می کند. کلیپ های صوتی و آموزشی که می تواند نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت در زندگی شما باشند.
سلام، وقت بخیر باشه. من امروز با سهیل رضایی میخوام راجع به موضوع خیلی خاصی گپ بزنم که واسه بچهای دهه 40 و 50 و 60 فکر کنم در حد یه گذران یه دوره‌ای بوده که فقط تحصیل نبود، یعنی آخرین روز شهریور همیشه روز عذاب بوده واسه اینکه احساس میکردی که یه فرصت 90 روزه داشتی و هیچ کار مفیدی عملا انجام ندادی. اما یه مقدار نگاه پدرمادران نسبت به این قضیه عوض شده، یه مقدار هم میشه یه مقدار روانشناختی‌تر به قضیه نگاه کرد و اینم مفیدتر از این دوره سه ماهه به نفع بچه‌ها استفاده کرد. چون اینو قبول داره که دهه بچه‌های دهه 40 و 50 و 60 اصلا براشون خیلی شوخی و تابستون فقط یه فرصتی بود که فقط تحصیل نبود.
خب حالا شاید همین برای جالب باشه که من به این نظر مخالفم. میخوام بگم همین اتفاقی که افتاده برای ماها این بوده که اون دهه هم دهه فعالی برای یک طبقه جامعه بوده، شاید ما اون موقع تو اون طبقه نبودیم که بچه‌مون اوقات فراغت داشته باشه. شاید مثلا طبقه اجتماعی خود ما هم تغییر کرده، اومدی کم کم به طبقه ای که بچه‌ش اوقات فراغت داره. شاید اگه مثلا تو اون موقع هم نگاه می‌کردی یه استخره بود 400 نفر توش می‌ریختن، یه استخره بود 300، استخره بود 200، استخره بود 20 تا. هنوزم تو خونه‌های قدیمی می‌بینی که استخردارن، یعنی خونه که 50 سالش 60 سالش استخردار. یعنی دقیقاً در زمانی که من تو کودک بودیم یه نسلی تو این جامعه بوده که اصلا استخره شخصی داشته و از استخره شخصیش استفاده می‌کرد، یعنی اوقات فراغتش روزانه بوده. حتی اگه ما به تابستون دو تا استخر فکر می‌کردیم، ببین ما می‌فهمیم که گفتگو که الان با هم داریم می‌کنیم برای طبقه از جامعه است که بالاخره بچه‌اش قرار اوقات فراغت داشته باشه، می‌خواد تجربه متفاوتی بکنه. چون یه بچه تو روستا که خب شاید خیلی مفهوم براش مفهومی نیست، و تو بعضی شهرستانا تو بعضی طبقات با شدی خودش مفهومی نیست. و ما هم مدعی نیستیم که واقعا برای تمام جامعه میتونیم یک نگرش رو بدیم که مشکل همه رو حل بکنه. برای من اجازه بدید که ما در حد اوقات فراغت بچه‌های صحبت بکنیم که قرار تابستون رو متفاوت تجربه بکنن، و برای بزرگسالی که شاید این گفتار ما به درد بزرگسالان بخوره برای تجربهشون. ببینید اصلا مدرسه چرا تشکیل شد، چرا اتفاق افتاد؟ اومدن فکر کردن آدمیزاد موجود قابل پرورشیه، این نیست که یه به دنیا بیاد و این همینجور رها توی خیابون و کوچه و اینا باشه و بعد آدم خوبی هم ازش در بیاد. موقعی که فهمیدن آدم زیاد قابل پرورشه و ببینید تو اساس صنعت که حالا کارخونه ها نیاز به آدم داشتن، این مدارس خیلی جدی‌تر شدن، چون مکتب خونه ها بودن و بیشتر روی سری متون ادبی و اخلاقی کار میکردن. بعدن مدارس اومدن که اینا رو پرورش بدن، خود جدی‌تر کنن که برای محیط کاری به درد بخورن، کم کم تو محیط اجتماعی موضوع شد، تو همینجوری تره درس‌ها عوض شد. بر اساس همین چیزی که از انسان شناخته شد و میشه بخش مختلف پرورش داد، خب ریاضی رفت وارد مدرسه شد، ادبیات رفت وارد مدرسه شد، هنر رفت وارد مدرسه شد، ورزش وارد مدرسه شد، و اینا قرار بود هر کدوم یه بخشی از وجود ما رو شکوفا کنن. در واقع اینو یاد بگیریم که این شکوفا بشه، اونو یاد بگیریم که اون شکوفا بشه، حوزه منطقیمون، حوزه عاطفیمون، این حوزه ها. حالا به نسبت که اینا فارغ التحصیل می‌شدن و به جامعه به چه بخشی جواب میداد، یه بخشی تو مدارس تقویت شد، یه بخش مخفول موند. یعنی مثلا جامعه رقابتی عواطف مخفول موند توش. چون تو بیشتر دوست داشتی شاگرد اول بشی، و اونایی که شاگرد اول میشن عموما تو مدرسه خیلی بچه محبوبی نبودن مگر اونایی که به بچه‌ها کمک می‌کردن، ولی اینا بچه ایزوله می‌شدن که فقدان ارتباط با بقیه بودن. از یه طرف دیگه زنگ ورزش و هنر در دوره ما یا در مدارس ما، اینجوری بگم نه در مثلا کشفش تو زمان، بازم مدارس که ایران بود که مثلا با مدرسه ما فرق داشت، ولی اون مثلا زنگ ورزش و هنر چیز شوخی بود. زنگ ورزش با بازی مثلا در تازه، کسی به تو فوتبال یاد نمیداد، کسی به تو والیبال یاد نمیداد، یعنی آفرین، یه بریک طولانی تر بود، یه زنگ تفریحی داشت، یه رو بود، یه بریک بود مثلا یک ساعت. حالا دو تا تیم میشدن فوتبال خودشون در واقع توی کوچه ها و تو خیابونا و اینا، ما از هم یاد میگرفتیم اینا رو. مربی تحت این مفهوم نداشتیم. تا حالا فوق لیسانس مثلا تربیت بدنی و لیسانس تربیت بدنی اومدن یه مقدار شروع کردن، اونم باز چون هنوز مدرسه نظام آموزشی به این چیز اهمیت نمیداد، امکاناتی نبود. یعنی برای سر مدرس یه توپ مثلا کل امکانش بود. حالا ما در دبیرستان مروی که به نسبت مدرسه خوب بود، خب خیلی چیز دیگه بود، مثلا تو بسکت بود، این بود، ولی باز هم مفهوم مربی برای اینکه بتونه تو رو پرورش بده وجود نداشت. هنوز هم تو مدرسه دبستان من انقدر قوی اینا رو ندیدم. شاید شما میگید مدرسه خاص هست، ولی من منطقه 1-2-3 اونش پرورش تهران که تردد فراوانی داشتن، ندیدم هنوز این حوزه به طور جدی کار شده باشه و شما در بچه‌ها یک اتفاقات بدنی خوبی ببینید. اینو کاملا به شانس واگذار شده و به اتفاقات اینجوری. پس یک سری از بخش رو مدرسه بهش رسیدگی میکنه، یک سری بهش رسیدگی نمیکنه. حالا اگه ما میخوایم در واقع بچه‌هامون رو در واقع خودمون درک بکنیم و پرورش بدیم، بعد اول یه درک درستی از آینده داشته باشیم، ببینیم که آینده داره جهان به کدوم سمت میره، بچه‌ی ما به کدوم سمت میرن. یک، اصلا همین الان وضعیت بچه‌ی من در چی ضعیفه؟ من خودم میبینم بچه‌م بعضی وقت تو دویدن ضعیفه، تو محاسبه خیلی خوبه، تو زبان خیلی خوبه، تو علوم خیلی خوبه، ولی تو دویدن ضعیفه، تو گرفتن شی که پرتاب شده ضعیفه، تو پرتاب کردن شی ضعیفه، تو نگه داشتن تعادلش خیلی موقع تو سرعت ضعیفه. وقتی اینا رو نگاه میکنم میفهمم مدرسه برای اینا هیچ طرح و برنامه‌ای نداشته و تازه خودش یکی از مدرسه خوب داره میره، ولی میفهمه که مدرسه نمیتونه برای همه چی رسیدگی بکنه. و خیلی موقع مدرسه وقتی بیشتر از حد خودشون میخوان وارد شن، اونا یه سری خرابکاری میکنن، به علتی که مثلا میرن با یه سری از آدما توافق مالی میبندن که بیان در مدرسه مثلا خدماتی بدن، بعد میبینی که توافق مالی اونقدر برجسته شده که کسی که اومده در مدرسه خدمات ایکس ایگرگ رو بده دیگه اومده در حداقل کیفیت، چون حد اکثر چانه‌زنی رو باهاش انجام دادن، بنابراین تو حاصل خیلی خوبی نمیتونی. بعضی موقع ها به خدمات اوقات فراغتی مدرسه نمیشه اعتماد کرد، ولی خیلی از والدین میگن همینقدر که این بچه مثلا بلند نشه از اینجا بره یه جای دیگه برام بسه، بره اون مدرسه از صبح باشه مثلا 7. یه بحثش اینه که اینجا بچه خسته میشه در یک محیط فیزیکی که مثلا صبح تا 2 بوده، دوباره بخواد 2 تا 6 همون فضای فیزیکی باشه. اگر این فضای فیزیکی رو مدرسه در طول سال در اختیار بچه آموزش، من خیلی موافق بودم. یعنی من موافقم که مدرسه به عنوان محله مدرن در بیاد، و من اگه مدرسه تاسیس بکنم حتما این کارو میکنم که مثلا یه روز در هفته رو میذارم به عنوان محله بچه‌ها بعد از 2-3 بعد اونجا بشن تا 7 بعد از ظهر اونجا با هم بازی کنن، و فقط بازی کنن که مدرسه محیط دوست داشتنی بشه، تا من ابزار بازی میذارم دختشون که بچه‌ها بیشتر با هم رفیق بشن، بیشتر با هم دوستی کنن، بیشتر با هم گیم داشته باشن. حالا میخوام بگم پس من اول موافقی نیستم که همه وقت داره تو مدرسه بره، مگر اینکه شما میگید مدرسه داره فضایی که میتونه کمک کنه، یا محیط اینقدر فقیره و ناامنه و نامرتبطه مثل روستا که آقایون بره کجا بازی کنه، اینجا فقط مسطحه، بقیه روستا تپه است، قله است، دره است، فلانه، اینجا تنها جا مسطحه، خب بشینم بازی کنم با هم خوبه. اونجا میگه مدرسه شاید امن‌تر اینجاست، ولی بهتره که بچه به فضای تخصصی بره. و ما اگر داریم برای بچه‌هامون به عنوان آینده زندگی در واقع داریمشون کار می‌کنیم، اونو هر چقدر در محیط‌های حرفه‌ای‌تر، حرفه‌ای‌تر به مفهوم پرکاری آزاردهنده نه، اتفاقا به مفهوم اینکه می‌دونن با یک بچه با چگونه کار آموزشی بکنن، اونو نمی‌شونن و همینجوری بخوان واسه آدم بزرگ تو مغزش بفرستن، یاد گرفتن با بچه بازی کنن، با بچه تحرک کنن و از طریق اینا به بچه یاد بدن، ببینید بچه‌ای که دارن صحبت می‌کنن مخاطب پیش دبستان و دبستانه. برای میگم حرفه‌ای تخصصی منظور دقیقه رعایت کردن شأنیت و ویژگی رفتاری و خلقی بچه هاست. من فکر میکنم که اگه بچه ما 1 کلاس 2 کلاس هم برن، ولی جایی برن که اینها رو در واقع دقیق‌تر رو بدنشون، رو بازیهاشون، رو دست آموزیهاشون کار کنن، حاصل خیلی بیشتر از اینه که 5 تا کلاس برن. من به عنوان یه والده که خودم فرزند دارم میفهمم تو خونه های آپارتمانی یه بچه نگه داشتن چقدر کار سختیه، و نمیتونم بگم که مثلا حالا نره، حالا مثلا 1 کلاس به برای ورشته بریم 1 کلاس دیگه، ولی نمیتونم حقیقتم کتمان کنم، باید بین این تضادی رابطه پیدا بکنیم.
وجود داره بعضی موقع احساس من اینه که همین الان قبل از اینکه مکالمه زد کنم داشتم صحبت می‌کردم که حالا نظام آموزش خوب یا بد، حداقل 3-4 تا نسل با این نظام آموزش دارن جلو میره، بالاخره باید پذیرفت شرایط موجود که بچه ها توی یه تایمی از خواب بلند میشن که تایمی خیلی عرفی نیست، یه تایمی در واقع میان که باز اون تایمی خیلی عرفی نیست، و این آزار ذهنی 10 ساله رو با خودشون حمل میکنن یه بخش عمده از بچه ها. خیلی از پدر مادر فکر میکنن که آقا مثلا بذاریم این فرصت 90 روز رهاشه، بذار مثلا بار روانی مثلا کلاس ولش کن، بذاریم بچه فقط ذهنن رهاشه.
ببین قدیم که محله بوده واقعا انتخاب خوبی بود، یعنی وقتی محله ها بودن ما تو محله ها میرفتیم با کوچکتر خودمون، بزرگتر خودمون بازی میکردیم، اینا انتخابای خیلی خوبی بودن، انتخابای کمی نبودن. من هم با این انتخاب اگه بشه و واقعا بشه کمک کرد موافقم، اما همین دسته مشکلی که وجوده الان محله ها نیستن، مثلا در جایی که من زندگی میکنم خیابون هست، محله نیست. اینه اگه بچه من خود خیابون بازی بکنه هر لحظه صده ترمز ماشین میاد، این نیست که من بتونم راهش کنم. تو پارکینگ من چون بچه کوچیکی نیست توپشو ببره میزنه اون ماشین رو زخمی میکنه، میزنه این ماشین رو زخمی میکنه. یعنی اتفاقی افتاده واقعا دنیای ما متاسفانه کودکانه نیست دیگه، اینقدر بزرگانه شده و اینقدر پرهزینه شده که جایی برای بچه نیست. بعد چی میشه؟ بچه من باید بیفته روی کاناپه و روبروی تلویزیون، از این سیدی به این سیدی، از این کانال به اون کانال، کارتون 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 کارتون. خب این چی میشه بدنش؟ یک بدن فرسوده پیدا میکنه، یک بدنی که کم کم همینجوری که الان بچه‌ها رو میبینید داره کارتون نگاه میکنه، چیپس هم بخوره، اونم بخوره، سس هم بزنه به ساندویچش، خب میشه چی؟ چاقی مفردی که تو بچهای ما هست. بنابراین نیازمند تحرک هستن. اگه اون محله باشن، من با ایده تو کاملا موافقم که رها باشه، ولی الان نیاز داره که به جایی که بازی بکنه و بازی که در اوجی که دارن بازی میکنن بدن اینو تربیت کنن. ببین پسر من وقتی اسکیت رفت خیلی ایستایش بهتر شد، ترسش کمتر شد، تحرکش بهتر شد. ولی وقتی فوتبال رفت، نه مربی چون نبود، سیت بچه توی جا بوده، وقتی رفتن دیدن دارن توپ رو ول میده، وای میسه میگه اینجوری بعد نمیتونه واقعا ببینه که آقا الان بچه تو با چه نقیصه‌ای داره شوت میزنه، با چه مشکلی درفه، و اینو نمیتونه بعد. من خیلی موقع میبینم توپو مینزم و شوتی که باید بزنه نمیتونه بزنه، چون پاشون تحرک نداره، اون قدرت و اون نشانه گیری و اون تسلط رو به پاش نداره. خب اینا چیزایی هستن که من میگم نیازمند این هستیم که پرورش پیدا کنن دیگه. بخاطر میگم اوقات فراغت رو دسته‌بندی کنیم، ببینیم بچه من با ورزش‌های بیشتر تمرکزی احتیاجه، چون ببین یه بچه ریاضیش خوبه بعدم تو دوباره مثلا میذاری شطرنج، خب بازم یه کار ایستا، یا دوباره میذاریش لگو، باز یه کار ایستا. این نیاز داره بخش دیگه بدنش که تجربه زندگی نمی‌کنه تجربه کنه، نه اینکه تو بخش قویه هی این کار انجام بدیم. یه بخش دیگه هم داری چیزی میخوای تو بگی؟
این چیزی خاطر اومد میخوام
بگم. خب بگو، من حواسم هست.
چی میگی؟ تو ذهنم اومد راجع به این موضوع که ببین وقتی که بچه‌ها تعداد بچه‌ها توی خانواده بیشتر بود، یعنی مثلا بیشتر از 2-3 تا بود، فوکوس هم در واقع باز تقسیم میشد روی 3-4 تا بچه. الان در واقع به قول تو خیلی پروژکشن در واقع میخوان با هم بچه داشته باشن، اون 3 ماه هم یه فرصت میدن برای جهش خوندن بچه‌ها. یعنی احساس میکنن که الان فرصت مناسبی که این تو این 3 ماه یه سال دیگه جلو بیفته، شاید خود بچه هم مقاومتی نداشته باشه. اصلا موافق این قضیه هستی؟ یعنی احساس میکنی یه قدم رو به جلو این قضیه؟
ببین تیپ های خب پدر مادر خیلی متفاوته. یک سری از پدر مادر عجله دارن که بچه‌هاشون بزرگ شن و عجله دارن که بچه‌هاشون پیشتاز شن و دوست دارن همیشه برتری رو حفظ بکنن. شاید خود بچه‌ای هم باشن که با این تیپ باشن، ولی از نظر کودکی قشنگی نیست. من خیلی بچه‌ها رو شاد ندیدم، رغم اینکه موفق دیدم. شاد به چه مفهوم؟ راضی بودن از زندگی و زندگی رو دوست داشتنی دیدن. ولی نمیخوام قضاوت کنم، شاید واقعا نسلی باشه که با این اتفاقاتم خیلی راضی و خوشحال و دمش گرم باشه. من ازش تلقی ندارم، بنابراین اجازه میخوام که بگم این نظرگاه منه. من این انتخابو نخواهم کرد، به علت اینکه چیزهایی که در اثر انتخابا دیدم انقدر هیجان انگیز نبوده نتیجش که بخوام ازش استقبال بکنم. و از یه طرف دیگه هم عجله ندارم برای اینکه زندگی رو تموم بکنم، چون خیلی از اینا میخوان زود تموم کنن، برن دانشگاه، بعد دانشگاه تموم کنن کجا دیگه تموم میکنن، و بعد تو میبینی اینو مرتبا در حال تموم کردنن، نمیدونم اینا کی میخوان شروع کنن، چون هی میخوان این زود تموم شه، اون زود تموم شه، اون زود تموم شه، اون زود تموم شه، اون زود تموم شه. و یه بخش دیگه هم که هست توی برنامه‌ریزی اتفاق میفته، سایه های والدینه، یعنی بخش های سایه ها و عقده های والدین. یعنی من تو بچگی خودم یه تجربی رو نکردم، یا فکر میکنم ببین اینو دیر تجربه کردم، مثلا ای کاش مثلا زبانو من زودتر رفته بودم، من مثلا 20 سالگی رفتم اینقدر زبان دیدم، ای کاش 6 سالگی رفته بودم، ای کاش پیانو رو اونجوری رفته بودم، ای کاش اینجوری رفته بودم. ولی واقعیت اینه که هر چقدر میریم جلوتر و جلوتر و جلوتر و جلوتر، من این آدما رو دیدم که این آدما به بچه‌هاشون فشارهای عصبی میارن، مضطربن، و بچه‌های اینا آروم آروم والدین زده میشن. و یک سری از این سایه ها و عقده ها رو من دیدم که وقتی که میخوان اینا یه چیزی خارق العاده بشن، مادر پدرم تو فرسودگیه. من مادر پدری دیدم که بچهش رو در اثر رفت آمد 3 مدرسه میبره، 3 آموزشگاه میبره، یه دونه مثلا 3 برده اینجا، بعد 6 برده اونجا، بعد 7 برده اونجا، و بچه دوم همینجوری رو صندلی ماشین خوابه. و وقتی بچه دوم تونسته بره مثلا 3-4 سالگی بذارتش فلان جا که اینه، و خود مادرم مثلا تو پارک بشینه مثلا فلان چیز بخونه. خب وقتی که این هست، ما داریم زندگی رو به یه جای دوست نداشتنی تبدیل میکنیم. و یک مادری که تجاربش رو در ژرفای زن بودن، در کلاس صوتی ژرفای زن بودن کادو دادیم به بچه‌ها گوش بدن، یک ساعت اومد اینجا برای من حرف زد، گفت من از بس می‌خواستم رو زندگی کنترل داشته باشم و احساس ضعف می‌کردم و فکر می‌کردم ضعف رو باید برطرف کنم، اینقدر بچه‌مو اینور اونور می‌بردن که بچه‌ی من توی مقطعی کلاس زبان رو نمی‌رفت جلو، میخوندش ولی نمره نمی آورد. و بعدم بهش گفتن چرا؟ میگه نمیخوام برم کلاس بالاتر، میخوام همینجا بمونم. و میگه من با اون کلی جنگیدم، ولی اون موفق شد با نرفتن بالاش، و من یک جایی تا سرطان ریه رفتم، تا اتاق مثلا آی سی یو رفتم، تا آی سی یو رفتم، تا اینکه ایزوله بشم رفتم، ولی هنوز با چشمام بازم میخواستم دنیا رو کنترل کنم، بازم میخواستم رو بچه‌هام سلطه داشته باشم. من میخوام بگم یه جاهایی این عمیقا برمیگرده به یک فقدانه شخصی و شخصیتی پدر مادرها. من دیدم سر استخری که بچه من مهد کودک بوده اومده مثلا مربی یه دونه مثلا مسابقه شنا گذاشته بین سه تا بچه‌ای که هنوز واقعا شنا نمی‌کردن، دست و پا تو آب می‌زدن، و من دیدم والدینی که برای بچه‌ش داد می‌زد، صدا می‌زد بچه‌ش بیا بیا، و وقتی بچه دوم شد مادر گریه می‌کرد برای این ناکامی. خب ببین ما تو چه فضای روانی داریم فرزند پروری تو دست رو کار میذاریم، چقدر میتونه این بچه ترس از زندگی بگیره که از یک مهد کودک و یک جای شنا مثلا باید این همه بترسه که نکنه دوم شه، نکنه فلان شه. و عجیب غریب و خیلی جالب بود، مادر اصرار میکرد به مربی که یه بار دیگه مسابقه بنداز، یه بار دیگه مسابقه بنداز، میخواست هر جوری هست اول شه. در کجا؟ در بین 10 تا دونه بچه مهد کودک مدال بگیره. کدوم مدال؟ مدالی که دونه 1500 تومان بود. ولی من خواهم این اتفاقاتی است که میتونه بیفته.
اثری که هم اکنون شنونده آن هستید متعلق به بنیاد فرهنگ زندگی است.
خب حالا وقتی تو یک همچین وضعیتی داری، بچه چه توقعی ازش داری؟ یه بچه که همیشه فکر میکنه باید برنده بشه، این شاید مثلا ما فکر کنیم باید با آیندهش کمک میکنیم، ولی عملا اون بچه بلاد ترس از شکست باعث میشه هیچ وقت مسیری که دوست داره رو انتخاب نکنه، همیشه مسیری انتخاب کنه که احتمال موفقیتش بالا باشه. بعد میاد چی میشه؟ میشه 35 تا 40 سالش میاد پیش من و بعد میبینه با مشکلات بزرگی درگیره، اونم اینه که آقا اصلا زندگیشو دوست نداره. چرا؟ چون تمام جاده‌ای که توش موفق میشده رفته، ولی جاده‌ای که دوست داشته نرفته، چون احتمال میدادیم که شکست بخوره. و پدر مادرش هم آدم شکست خورده دوست نداشتن. خیلی موقع من دیدم که بچه‌هایی که مثلا موفق نمیشن، پدر مادر مثلا یه نیم ساعت بهش حرف نمیزنه، یا فقط مثلا وقتی بچه کار خیلی خوب موفق نمیزنه انجام میده خیلی جشن خاصی براش میگیره. اینا به نظر ساده میاد، ولی یعنی دوست داشتن مشروط. به این دوست داشتن مشروط یک شکافی بین والدین و فرزندان میاره. پس تو اوقات فراغت بیشتر برین سراغ بازیه که برنده بازنده نداره. بچه میتونه تجربه بازی بکنه. یه تجربه جالبی من دارم با پسرم سپاس رفته بودم شهر بازی، خیلی رفت دنبال اینی که اون بازیه رو بازی کنه که فیشه مثلا برنده میشد و بهش کوپن میداد که برنده جایزه بگیره. خب من 200 دقیقه خوش گذشته بودن که بره هر بازی میخواد انتخاب کنه. خیلی برام جالب بود. بعد 200 که حالا فیشش رو جمع کرد و رفت مثلا یه جایزه گرفت، یه دیگه نگاهی کرد به من، گفتم چیه بابا؟ گفت بابا خوب نبود. گفتم چرا بابا؟ گفت نبود، همش میرفتم بازی جایزه‌ای، به علت که رفتم بازی جایزه‌ای از دو ساعتی که اختیار داشتم مثلا لذت نبردم. ببین این فرایند هیجان تو داری، یه فرایند لذت، این دو تا خیلی با هم متفاوتن. درسته که تو اونجا واسه هیجان کنی بنداز بگیرش برنده شی بدو فلان کن، این شاید هیجان میره، ولی یه تو متوجه میشی که ببین مفرح نشدی، اوقات فراغت نداشتی، فارغ البال نشدی. این فارغ البال شدن برای بزرگ سالم بسیار مهمه. یعنی فارغ البال شدن که تو بتونی اصلا بشینی فقط یه گیاه رو تماشا کنی، یه رودخونه رو فقط تماشا کنی، بری یک صحرایی که فقط جلوت باز باشه، دیوار نباشه. اینا مفرحن، اینا انرژی روحی تو رو افزایش میدن، و تو بری به سمت چیزایی تجربه کنی که تو تجربه روزمره نیست، مثل کاشتن یه گیاه، مثل آب دادن همون گیاه. اینا مفرحن، مثل هنر، مثل نقاشی. مفرح بودن به مفهوم این که تو رو دوباره احیا میکنن، تو رو درونن شاد میکنن، و این شاد بودن زندگی رو جای دوست داشتنی تری میکنه. به این علته که من میگم خود والدین خیلی به فراغت نیاز دارن، ولی خیلی از این والدین هستن متاسفانه به فراغتشون توجه نمیکنن. من یه جایی وقتی که همسرم میشینه مثلا یه کار نقاشی میکنه، پسرم میخواد به سراغ صداش میکنه، میگم بیا بابا. میگه چیه؟ میگم بابا اون الان نه زن منه نه مامان تو، بذار 300 مال خودش باشه. و از همسرم هم خواستم که برای پسرم اینو جا بندازه که اون هم حق داره یه وقت اختصاصی داشته باشه. منم به خودم میگم این حقو میدم که وقت اختصاصی داشته باشم. میگم بابا من الان میخوام این فیلمو ببینم، به من اجازه بده بابا 2 ساعت میخوام این فیلم سینمایی رو ببینم. بابا 10 دقیقه میخوام این اخبار رو گوش بدم، به من اجازه بده این اخبار رو گوش بدم و در اختیار خودم باشم. این کمک میکنه بچه شما یه روزی بتونه برای خودش باشه. اما وقتی که ما دوست داریم بچه‌ها مال خودشون نباشن، چون فکر میکنیم از دست ما میرن و کم کم دیگه پیش ما نمیمونن، ما رو ترک میکنن، ما فکر میکنیم اگه اون خیلی خدمات بدیم اون یه روزی برای من میمونه، چون اسم گناه میکنه، چون من جوونیمو براش گذاشتم. این باعث میشه ما در یک لوپ بیمارگونه تو روابط بیفتیم، بچه های وابسته و با احساس گناه و ترس از استقلال، ما هم وابسته به اونا. ولی حقیقت اینه که ما جدا میشن، اونا زندگی خودشون رو خواهند رفت، و این ما هم که غافلگیرانه میمونیم. و خیلی از والدینی که روابط خوبی با هم ندارن اشتباها به سمت یارکشی از بچه ها میرن، فکر میکنن ما خدمات مثلا بیشتری به بچه ها بدیم، ناکامی اونها رو کمتر کنیم تا اونها به ما علاقه مند بشن، برای ما بمونن. ولی در نهایت ما نیازمندیم که روابط زن و مرد اون بهبود پیدا کنه، چون اون تنها کسی که برای شما میمونه بچه مردم، بچه خودتون نیست، بچه مردم یعنی همسرتون. بنابراین یه ضرب المثل است که میگن بچه مردم به داده بچه مردم میرسه، نه بچه شما. پس بچه ها میرن، زندگی خودشون رو خواهند داشت و این تنهایی برای ما قطعیه. بهتره که ما براش فکری بکنیم، هم با تنهایی بودن یاد بگیریم، همین که یاد بگیریم با گروه های همسنهای خودمون گروه های بسازیم که خیلی تو دست و پای بچه ها نباشیم. بنابراین تابستون امسال فکر کنین که چه جاهایی معتبری رو میتونین پیدا کنین که بچه‌ها اونجا برن و اگه دارن زمانی رو میگذرونن زمانشون مفید باشه و نه به بدنشون آسیب بخوره، نه آسیبای دیگه‌ای رو تجربه کنن که شاید خیلی خوشایند نیست و دل زده نشن. حتماً محیط ورزشی مراقبت‌ها رو داشته باشیم، سر بزنیم که خود نکره برای بچه ابیوز جنسی یا چیزی اتفاق نیفته و از بچه‌هامون هم بخوایم که واقعاً اگه کسی مزاحمشون بشه راحت بیان به ما بگن. اگه بچه‌ای اومد به ما گفت حتماً بریم پشت بچه‌مون وایسیم، بچه‌مون توبیخ نکنه، چون خیلی از والدین فکر می‌کنن بچه‌شون رو توبیخ کنه. نه، اینا اتفاقاتی است که در سن بالاخره 15 14 13 اینا شاید رخ بده و اینا چیزی که تو جامعه هر لحظه می‌تونه این اتفاق بیفته. بچه‌ما باید یاد بگیره چجوری باش مقابله کنه و به ما منتقل کنه که ما هم اگه جایی باید پاش بیستیم حتما بریم و بیستیم.
مطالب جذاب، آزمون‌های خودشناسی و کلیپ‌های دیدنی در جهت مسیر تحول رابطه ی زن و مرد، روابط کاری، روابط با فرزندان را می‌توانید روزانه در سایت بنیاد فرهنگ زندگی به آدرس bunyadonline.ir و کانال تلگرام بنیاد فرهنگ زندگی به آدرس telegram.me/bunyadfarhangzindegi دنبال کنید.